بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وبحث فقهمون بحث قبله است و حقیقت قبله به چه نحوه هست که هنوز هم در همین بحث هستیم. قبل از ورود به بحث فقهی، بحث تفسیری، بحث تفسیری احکام فقهی منافق از منظر آیات گذشت که مقام اول بود، مقام دوم حکم فقهی در روایات که فروعی را اشاره میکنیم. فرع اول حکم صلات علی جنازه المنافق. افاد السید الخویی در تنقیح جلد 9 قدیمی ها ها اونجا بودیم تا نشد چیزیمون نظر ما با همون رفیعت کردیم از اون روایت دیگه. ما قائل به جواز بله رفیعت از چیز مرحوم شیخ هم همینجور دارند و صاحب جواهر و ادعی مرحوم امام و آقای خویی این هم همینجور به این شکل، شیخ و استاد این هم به همین شکل مسئله رو تام کرده. یک احکام خاصه هست که در جنازه‌شون شرکت کنه، این چیز باشه، اینها موارد خاصه است، اونم برای مداراتیه. عمده روایت اونجا بس شد که استدلال بر حرمت غیبت به دو روایت معتبر بود که اولی روایتی بود که نقل کردیم، دومی هم سندش خوب بود. تو روایت شما رو من دیگه دنبال نکردم، شما یه روایت خوندید. این روایت دوم، روایت اول که قرینه در خودش بود، نمیشد که مراد از اینجا مسلم به معنی العام باشه، مسلم معنی الاخص. روایت اول چی بود؟ روایت اول این بود که بله، من عامل الناس فلم یظلم، حدثم فلم یکذم، و وعدهم فلم یکان ممن حرمت غیبته و کملت مروته و ظهر عدله و وجبت اخوته. اخوه و عدل اینا قرینه ایست که اون دائره را زیق میکنم. اون من مقصود میشه که نه هر منی، قطعا کافر که نیست، حتی مسلم هم به معنی العام نیست مراد. رسیم به روایت دوم. روایت دوم، ماروال کلینیان علی ابن ابراهیم ابن ابی و ان محمد ابن اسماعیل ان فضل ابن شازان جمعی ان حماد ابن عیسی ان ربعی ان فضل ابن یسار. خب این سندش رو بررسی کردیم که سندش خوبه. خب قال سمعت ابو عبدالله یقول المسلم اخو المسلم لا یظلمه ولا یخذله. خذلان ظلم نمی کنه و خذلان هم نسبت به او نداره. خب ربعی ربعی عبدالله است که این رو بیان کردیم که به قرینه این که صاحب کتاب هست، سه تا ربعی داریم، این صاحب کتابه، این منصرف به او میشه. صاحب کتاب همیشه راوی صاحب کتاب روایت منصرف به او میشه، مگه اینکه مقابلش کسی باشه، کسی رو روایه باشه، نه دیگه مشکل میشه. اینجا این چنین نیست. فضیل ابن یسار توثیق داشت، نجاشی و شیخ توثیق کردن و مرحوم صدوق هم از جز مخبتین قرار دادن. خب بیان این شد که بخوای تقیید بزنی لازمش مثلا تقصیر اکثر میشه و از اون طرف غیبت هم ظلمه، قهرن این روایت از نظر دلالت تا میشه. ما عرض کردیم والحق این است که این اطلاق خلاف سیره مرتکزه اندشیه است. در زیارت عاشورا، تابعهم شایعهم والاهم، کسی که والیه، والی یعنی محبت اونها داشته باشه، مورد لعن قرار بگیره، اصلا محبت به اون اساس ظلم، کسی که محبت به اونها داشته باشه مورد لعن قرار گرفته، اونها چطور میشه بگیم غیبتش جایز نیست و احترامش هست؟ شما فرمودید که به اولویت میتونیم از اون فرمان، نه اون تلازم نداره. الان کسی متجاهر به فسق غیبتش جایز، اما حرمت مال داره تناسب نداره، ممکنه حرمت مال داشته باشه غیبتش جایز باشه، حرمت مال داره میتونیم. پس چون مالش محترمه پس ارزش به طریق اولا، نه چیزی نداره، این چیزی نداره. اینا هم جای بحث هست، خود همین که بعد در رتبه قبل ثابت بشه احترام طرف، حرمت از من جنیل جا ثابت بشه، تونی قیبتش جایز باشه. خب دیگه با همون بیان تان کرد. مقام دوم، حکم فقهی از منظر روایات. یا الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. مقام دوم، حکم فقهی از منظر آیات دیگه گذاشتیم، از منظر روایات. البته اینایی که ما عرض کردیم استقصای کامل نیست، ما یک رجوع به آیات کردیم و یک استخراج فقهی کردیم، ممکنه مسائل دیگر فقهی از منظر آیات باشه. حکم فقهی در منظر روایات. فرع اول، حکم صلات علی جنازت المنافق. خب مسئله ایست مورد اختلاف بین الفقها ها. افاد از سید الخوی، اصل مسئله مسلمه اما مصادیق مورد بحثه. افاد از سید الخوی فی تنقیح جلد 9 صفحه 36، ان المراد بالمنافق هو الذی لا یعتقد بالاسلام واقعا الا انه یلتزم به ظاهرا ولا یبرز مخالفته وقد کان کثیرا فی زمان النبی فلا ینبغی الشبهه فی ان الصلاة علیه بعرب تکبیرات. ایشون میگن منافقی که در روایات هست، یعنی اون کسی که باطنا کافره و ظاهرا اظهار اسلام میکنه، اظهار ایمان میکنه، باشید اظهار ولا اظهار ایمان هم حتی میکنه، یعنی من مؤمنم هستم، مسلمان که هست میگه اشهد ان لا اله الا الله من مؤمنم اظهار، اما باطنا کفر. این میفهمد که لاین بقی شبهه، جای شبهه نیست که صلات بر او اربع تکبیراته، چهار تکبیر صلات در صلات جنازش از دنیا رفته چهار تکبیر گفته میشه. خب میفهم مستند این مسئله صحیحه حماد ابن عثمان و هشام ابن سالم عن ابی عبدالله قال کان رسول الله. این روایاتی که میخونیم در وسائل جلد 2 20 جلدی، البته باب 5 صلات جنازه، حدیث 13. کان رسول الله یکبر علی قوم خمسن، 5 تکبیر، و على قوم آخرین اربعن، فاذا كبر على رجل اربعن. پس معلوم شد که منافق ادعیشون تبین برای رسول الله، یعنی برای خود حضرت، که خیلی از موارد حال با قضی هستم، اون علم چیزش واقعش کار ندارم، علم باطن حضرت به هر کی یه چیز بکنه علم پیدا میکنه به تمام حقایقش، با یک نظر بود و تمام او آثار و همه چیز عالمه که این انصابش بود، نه فی حد نفسه، این برای حضرت متبین بوده. علاقه آف اربعن، چهار تکبیر گفته. خب کسی که کفر باطنی داره ولی اسلام ظاهری داره، میان برای اون تکبیر میگه، در قبور مسلمین هم دفن میشه، با اینکه متبین هم هست این کفر داره ولی یه چیز میشه، احکام اسلام برش جاری میشه دیگه. شما طرف میاد برای اینکه با یک چیز مسلمانی ازدواج کنه، خانم مسلمان ازدواج کنه، اظهار شهادت میکنه به ظاهر ها، خب میگن آ شما تا مسلمان نشی که نمیتونی با او عقد ازدواج برو، اون میگه کاری نداره، ما میگه اما میدونی که این علکی میگه ها، میگه اشهد ان لا اله الا الله، چی میخوام چی میگم ما بگی اشهد ان لا اله الا الله، حالا باطنن اصلا هیچ خبری نیست، میدونیم که اصلا چیزه، این کافره، اظهار اسلام، خود اظهار قول اشهد ان قول اشهد قولو دیگه قول اشهد ان لا اله الا الله احکام اسلام برش بار میشه مترتب میشه برای احکام اسلام و در قبور مسلمین هم دفن میشه و احکام بار میشه ازدواجش هم مشکل پیدا نمی کنه. خب و علا قوم آخرین اربعن فاذا کبر علا رجل اربعن اتهمه یعنی بالنفاق متهم میشه میشه ای حضرت شارز تکبیر فرمده و هازا مما لا اشکال فی شما فهمت این میشه من عرض نمی کنم ایشون آرخون فهمون لا اشکال فی و انما وقع الکلامو فی الصلات علی مخالف این که جای بحثی نیست که زمان حضرت رسول بر منافق چهار تکبیر گفته می شده بر غیر بر مؤمن پنج تکبیر گفته می شده این لا اشکال فیه انما الکلام هم جای کلام نبوده جای بحث نیست انما وقع الکلام فی الصلات علی المخالف الا اقوال ثلاثه سه قول در مسئله هست قول اول علیه الاکثر اکثر فقها نظرشون بر اینه وجوب خمس تکبیرات به اطلاق روایات که مسلمان را مؤمن را شما پنج تکبیر بگید مطلقات در مقابل کافر پنج تکبیر من مات علی اسلام مثلا پنج تکبیر قول ثانی از محقق که صاحب شرایع نخیر بر مخالف چهار تکبیر و هو المشهور بین من تأخر ان هنوز کلام آقای خوی دارم ادامه میدیم مشهور بین من تأخر متأخرین از محقق یعنی گویا محقق فتح باب کرده این مسئله رو اینجور فتوا داده و بعد از محقق هم از او تبعیت کرده بعض از فقهات حالت علمیت و رکنیت پیدا کردن مثلا شیخ طوسی رکن شده مدت ها ازش تبعیت میکردن یعنی فکر او نه تبعیت تقلیدی نبوده فکرش عرض خدمتتون که مستس شده نفوذ پیدا کرده بین چیز افکار کمتر کسی مثلا میخواسته بر خلاف او نظر بده همون نظر میپذیرفتن گفتن این خوبه دیگه نظر چیزه بله قول سوم التخییر پس یکی شد اکثر فقها ها پس باید بگیم قدما چون اکثر متأخرین مشهور به متأخرین به عکس شد قدما اکثر از قدما تا زمان محقق مثلا وجوب خمس تکبیرات بوده ولی مستند اطلاق روایات قول دوم که از محقق هست وجوب اربع تکبیرات بوده مشهور بین المتأخرینه قول سوم تأخیر بین تکبیر به اربع و به خمس یعنی اگر یه جا افتاد چهار تکبیر یه جا میگه پنج تا خب این نص در تعیین پنج تا است و ظهورش نفی چهار تا اون باز نص در چهار تا ظهورش نفی پنج تا پس نتیجتا از نص هر یک به نص هر یک رفعیت میکنیم از ظاهر دیگری نتیجه تأخیر میشه اینم یک مبنا پس سه قول در مسئله پیدا شد حالا ببینیم خدا خود چی میفرمان افاد از سید خوی ان صحی من هذه الاقوال قول اول که نه آقا اینا هم مسلمانند و بعد احکام اسلام بار بشه و هم پنج تکبیره لا فرق بین مؤمن مؤمن اینجا مقابل همون کفره نه مقابل مؤمن به حساب ببخشید منافق اینجا همون مقابل مؤمن صدر اسلامه منافق مقابل مؤمن صدر اسلامه نه مقابل مؤمن به ولایت در عصر ائمه ایشون اصل قضیه رو میپذیرن که روایات از در عصر ائمه وقتی مؤمن گفته میشده مؤمن به ولایت مراد بوده حالا که میگه اینجا اون روایاتی که از آقا رسول الله وارد شده و اونجا وقت گفته میشه المنافق و المؤمن، اون قرینه میشه که ما این مؤمنی که در ما میپذیریم و نمیدیم ظهورش همینه، اما ازی باید رفیت کنیم، حمل کنیم بر همون مؤمن زمان صدر رسول الله. اونجا مؤمن منافق، قبال مؤمن یعنی کفر باطنی و ایمان ظاهری. افاد السید اخوی ان السهی من هذه الاقوال هو القول الاول. قول اول این بود که اکثر فقهای قدیم قبل از محقق، گویا اکثر متأخرین بعد از محقق تقریبا این فتوا رایج شده. لصحیح، چرا؟ چرا باید قول اولش من انتخاب کنید؟ میفهمن لصحیح عبدالله ابن سنان که واس این آدرس دادیم، وسائل جلد 2 باب 5 صلات جنازه حدیث 13. خب که چی؟ ان صادق علیه السلام انه قال لما مات آدم فبلغ الى الصلات علی. خب حضرت آدم از دنیا رفتن، بناست که نماز بر حضرت آدم خونده بشه. فقال هبت الله لجبرئیل تقدم یا رسول الله. هبت الله به جبرئیل فرمودن که یا جبرئیل جلو بیست برای نماز بر حضرت آدم. هبت الله که فرزند حضرت آدمه، وصی حضرت آدم است و جمع مقام چیز داره، مقام نبوت. خب حابیل و قابیل بود، که قابیل که خب اونجور شد و حابیلم احتمالا هبت الله فرزند یا فرزند خود حضرت آدمه، ولی من الان نمیدونم، یا نوی مثلا حضرت آدم. فقال هبت الله لجبرئیل تقدم یا رسول الله فصل علی نبی الله، نبی الله شما نماز بخون. فقال جبرئیل ان الله امرنا بسجود لعبیک. خدا به ما دستور داد که ما به پدر سجده کنیم. فلسنا نتقدم ابرار ولده، دیگه ما نمیتونیم، که ما نیستیم از کسانی که جلوی ابرار فرزندان آدم بیفتیم. یعنی فرزندان آدم ابرارشون ماله، اون فجارشون بله، اما ابرار ندیگه ما، چون با اون خضوعی که بنا شد برای حضرت آدم داشته باشیم. حالا اون یک بحثی هست که آیا سجده چه سجده‌ای هست، که علت تحقیق همین سجده است، چون سجده درست قایت الخضوعه، ولی به امر پروردگار اگر باشه، چون فسجدوا لآدم به عنوان ربوبیت که نیست، که به عنوان انه عبدون امرال، به عنوان او امرالله خدا امرال، نهایت خضوع و ادب رو به عنوان داشته باشد. حالا کار ندارم، یک بحثیست که در سیز دارن احتیاط هم در حرم ها که وارد بشی سجده میذارن، بعضی شبهه دارن که سجده نگذار، پیشانی نگذار. فلسنان تقدم ابرار ولدهی و انت من ابراهیم، تو از فرزند ابراهیم هستی، ابر رحیم اشتباه کنم، انت من ابر رحیم از ابراهیم هم نیست، ابر رحیم علیف ندار. فتقدم فکبر علیه خمسن عدت صلوات اللتی اینجاست، فرز الله علی امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی محمد و هی سنت الجاریه فی ولدهی الى یوم القیامه. سنت جاریه است در فرزندان او الى یوم القیامه. و تخصیص المخالف یحتاج الى المخصص، دیگه همه را از عبارت آقای راحت کردیم آوردیم. ولا دلیل علیه، هیچ دلیل نداریم الا امران. فقط نهایت چیزی که میشه گفت اینجا دو تا داشت، دو تا مخصص که بیاد تخصیص بزنه این عامی را، که در این روایت حدیث هم از عرض خدمتون که امام صادق علیه السلام بود که حادثه حضرت آدم را بیان کرد، از دنیا رفته، بناس نماز بر جنازه حضرت نماز بخوانن. خب هبت الله جبرئیل را سفارش کرد، شما قبول نکردن و شما باید بیان حضرت جبرئیل اینه. خب این معناش اینه که این جبرئیل که از پیش خودش این حرف نمیزنه، یعنی و تقریر امام هم هست، امام هم تقریر میکنه دیگه، امام صادق هم تقریر میکنه. پس این روایت دلالت دارد که بر فرزندان آدم علی ولد الی یوم القیامه، هر که فرزند آدمه. خب نسبت به مخالف ما مخصص نداریم، بله غیرش ما مخالف کفار رو معلومه که ما همچین نماز برای اونا نیست، اما مخالف رو نداریم. و تخصیص مخالف یحتاج الی المخصص ولا دلیل علیه الا امران کلاهما لا یمکن المساعدت علیهما. یکی اخباری که مخصص اول، اخباری که وارد شفیان نسلات، این امروز یک مقدار دیرم کردیم، یعنی بس باشه این دوتا مخصص انشاءالله فردا عرض کنم. بله چرا دیگه؟ بله نه همون امت، امت اومده امته و این علا ولدی هم هست، هر دوش امت زیختره از ولد. خب در بحث قبله بیان شیخان عرستاز آمد که میخواستن بگن بر این که گرچه اون روایاته، یعنی اون فرماش سید در عروه تمامه، بنا این دیوار نقشی نداره قطعا، دیوار زد آمد و حادثه دیوار رو عمل رفت، آه این قبله از بین رفت، نه اون مکان در همون حد و حدودی که هست اون قبله است. در حقیقت این فضا، فضا قبله است. خب روایاتی داشتیم بر تخوم الارض و لعنان سما، در یک روایت نبود این تخوم الارض، یک جا تخوم الارض داشت یک جا انان سما داشت، جدا از هم بود. حالا که مشکل این بود که این روایات اشکال سندی داشت، خب از نظر سند تمام نشد. اگر کسی شهرت رو جابر بدونه، چون اینجا دیگه میگیم بگیم مستند همین شهرت مثلا مستند باشه، از راه جبر سند مثلا تام کنه، اگر نه مشکله. پس این ایشون خواستن از راه برهان عقلی، برهان عقلی بون معناها که کرویت عرض خودش قرینه است که این فضا هست، در عمق زمین نماز بخوان به کجا بخوانی؟ باید به همین طرف بخوان، به همین قسمت، به این مکان. پس من میشه اونم قبله حساب میشه، در عمق زمین به جوری که فرض کن الان اندازه کنن معلومه که ما عمیق‌تر از خانه خدا رفتیم پایین، حالا میخوام نماز بخونیم اینجوری میخونیم، این شکلی که نمیخونیم که ما اینجوری میخونیم، من مستقیم. پس الی تخوم الارض منم الی عنان السما. خب من عرض کردم که از برهان عقلی ما نمیتونیم استفاده کنیم، ما از برهان عقلی بودیم عین کعبه نیست، تو این فضا هم هست به یک جهت که اون احتمالات مقابل دفع بشه دیگه، تا احتمالات دفع نشن ما نمیتونیم. پس اول میخواسته احتمالات دفع بشه بعد این وجه بیاد. خب احتمالات رسیدیم این اقوال دیگر. خب یک قول این بود که الکعبتون هم ادهی از فقه ها قائل بودن دیگه، اون این که روایات شو رسیدگی کردیم و گذشتیم. قول سوم بود که الکعبتو قبلتون لمن فی المسجد و المسجد قبلتون لمن فی الحرم و الحرم قبلتون لمن خرج من شیخ توسی، شیخ مفید، جماعتی از قدما و بعضی از متأخرین این مبنا رو داشتند و روایاتی هم در این باره آورده شد. اما یک روایتی که بتونیم از نظر سند تمام کنیم نداریم. مستفیزم اینجا نیست، ما منکر نیستیم که مستفیز در یه مرتبهش، در یه مرتبهش اطمینان میاد، اطمینان شخصی میاد. روایت مستفیز، مستفیز دو قوله، یکی از دو به بالا، نه اون اطمینان نمیاد، حقیقتش نمیاد. چرا نمیاد؟ دارن که در ارتفاع زاد و غلای آقای خبر میده، دومی خبر میشه اطمینان پیدا میکنی، میگیم این قضیه مسئله هم واسطه هاست، چون واسطه میخوره. بله قرب الاسناد باشه مسئله خب خیلی فرق میکنه. شما اگر یک شخص جلیلی دو تا سه تا چهار قطعا قطع پیدا میکنید، نه این بس نیست، میشه خبر واحد مفهوم قرینه قطعیه. اما اینجا چون واسطه زیاد میخوره، فلانی و فلانی و فلانی اینجور گفت، یه هی فلانی و فلانی و فلانی هی اضافه میشه، هی به عکس نتیجه میده، به عکس این که به طرف اطمینان میری اون طرف داری میری، یعنی خیلی اطمینان نمیاد. اون آقا از کی؟ اون از کی؟ اون از کی؟ خیلی اعتباری نمیشه، یعنی اطمینان نمیاد. نمیخوام بگم ردم نمیکنه، اطمینان نمیاد. حال مرتبه دوم، سوم، خبر سوم. پس دو به بالا سه خبر اطمینان نمیاد. نمیگم قائل نداره ها، قائل داره، قائل داره. همین الان آیت لازم مکاره، خبر مستفیض میگن برای اینکه مفید اطمینانه. از دوستان خودمون آی گنجی جز اساتید حوزه میگن خبر مستفیض مفید اطمینان، اما تمام نیست. رو چی مبنایی مفید اطمینانه؟ درسته اینجور نیست، عملا گمون نمی کنم اینجا لابد باز قرائنی کنارش میذارن، چی میذارن ولی همجور بگن مفید اطمینانه نیست. چون یه روایت میخونه، دو روایت میخونه. ها اینو میخواستم نکته عرض کنم که مستفیض در اون جلسه هم ظاهرا گفتیم مستفیض تارتن از امامه، تارتن از اون راوی که از امامه، مثلا یا یک ثقه برسه دیگه. اینا مثلا اوائل سندها خوب نیست، تا میرسه به یک ثقه از امام، یا ثقتون ان ثقتن ان امام، اینجور میشه دیگه، برسه به اونجا استفاضه از اون بشه. اونام که ثقه هستن یک طرف استفاضه است، یک طرف هم وثاقت، کنار هم حجت درست میشه. ولیکن باید استفاضه به این معنا که اگر این چهار تا خبر سه تاش از یه نفره، کجا استفاضه است؟ یه خبر حساب میشه، یعنی چهار تا خبره یک حساب، اما به لحاظ استفاضه دو خبره، چون سه تاش از یه نفره منتهی به یه نفر شد. پس بنابراین البته اون یه نفر در نظر اون در کدام حد، کدام مرتبه است، تا اونجا باید استفاضه باز درست کنیم یا نه درست نکنیم. پس اینجوری نیست که چشم کجا خبر مستفیض است چهار تا حدیثه، نشد استفاضه رو حساب، یعنی اونی که احتمال هی ضعیف میکنه. و باید نفرات از هم غیر هم باشن. حال فرض کن اینجا چند روایت در وسط اینا مرسل هست، خوش مرسل نمیدونم کیه، که شاید یک از همین آقایون باشن که تو سند هستن. عرض کردیم در حجیت خبر واحد 50 حدیث شیخان استاد 50 حدیث رو همه هم ادعای تواتر کردن. آخون ادعای تواتر اجمالی کرده، مرحوم آقای خوی ادعای تواتر اجمالی، آقای خوی که خودش میگه که اینا به شیخ منتهی میشن سه نفر بیشتر نیستن، اونجا ادعای تواتر کرده. اینا خب بد شد منتقل شده به این مبنا که این اصلا تواتر در فقه مشکله، چون همش میرسن به مرحوم صدوق، مرحوم کلین، مرحوم شیخ، سه نفر که تواتر. یا ما که قد داریم که تعمد ندارم. بله در تواتر دو جهت دخل داره، قطع به صدور، یعنی بعد خطا هم نباید باشه، قطع به صدور احتمال خطا آمد مشکل میشه. هم بله تعمد نیست، بله ما قطع نمونه تعمد ندارن، اما خطا چی؟ خب ها این رو عرض کردم که شیخان استاد برگردونن حساب شده، برگردوندن به 11 خبر، فرمودن منات تواتر هست، مفید قطع هست، این خبر مفید قطع، این منات تواتر، نه تواتر. منات تواتر یعنی ماها قطع پیدا میکنیم، ما وقتی این اخبار 50 حدیث درسته، اما برمیگرد مرسلاتش حذف میشه، مکرراتش حذف میشه، همونجور هم کردن، مکرراتش گذاشتن کنار، مرسلاتش هم گذاشتن کنار، آمد شد 11 تا، 50 تا شد 11 تا. از نظر فنی تواتر نیست. درسته، نمیگم در تواتر اقوالی هست، اختلاف هست، اما اونی که الان رأی تحقیق بهش مستقر شده اینه، تبانی کسرت عدد به حدی که تبانی اونها، تواتر اونها بر کذب عادتا محال باشه. این کلمه این محال باشه، عادتا محال عادی چیه؟ عقلا محال نیست که انسان پرواز کنه، اما عقل میگه چرا، چطور این کندر یک نیرو داشته باشه پرواز کنه؟ اجتماع ضده اینه پیش نمیاد، شما نرزی اینه پیش نمیاد که احتمال عقلی هست عقلا، اما اقلان چی میگه؟ محال. آقا پرواز کرد یعنی هیچی، همینجوری عادتا محال پرواز. تواتر اینه معناش، تواتر یعنی وجود مکه، یعنی چهره که نمون نرفتیم هی همه آمدن گفتند فلان، اینو میشه تواتر. تواتر یعنی هر کس به هر کی برسه قطع براش قطع بره. خب این روایات مستفیض باید اینجور باشه، ما در اینجا همچی استفاضه‌ای نداریم، مرسلات بود. نه مستفیض غیر از تواتره، سه بالا شروع میشه، اما اطمینان در چه حد پیدا میشه؟ عدد بیشتر باشه اطمینان میاد، به شرط اینکه باز این چهارتا هم جدا از هم باشن. خیلی جواب چهار حدیث هست طرف میگه آت مستفیضه، خب میگیم شرط استفاضه اینجا نیست. خیلی خب، پس این هم اشکالات سندی بود و این مبنا هم ولو شیخان که شیخ مفید شیخ قطوسی از اجلای قدما هستن، هر دو هم رکنن در فقه، ولی مشکل که در طبقی فتوا داد، چون برای که سندن ضعیف شد. رسیدیم به پس این مبنا هم باطل شد. قول ثالث بود، قول رابع، بله قول رابع این است که بله این بعضی از سندها میشد، حالا این هم اشاره کنیم که از راه مثلا این سند خوبه، اجلام هست سندشو بس کنم، حدیث چهارم، صدوق در علل ان محمد ابن حسن، محمد ابن حسن ولیده، ان صفار، ان عباس ابن معروف، ان علی ابن مهزیار، ان حسن ابن سعید، ان ابراهیم ابی بلاد، این همه توثیق دارن، ان ابی قره قال لی ابو عبدالله البيت قبلة المسجد والمسجد قبلة مكة ومكة قبلة حرم وحرم قبلة الدنيا. خب هیچ توصیق برای ابی قره نیست مگر اینکه از اصحاب امام صادقه. کی گفت از اصحاب امام صادق؟ یکی مرحوم شیخ در رجالشون در اصحاب امام صادق آورده، برقی هم از اصحاب امام صادق شمرده. خب دو نفر عزوه. اگر اون توثیق مفید را که تمام از امام صادق سقر اون رو تمام کنیم، بله که تمام ابن شهرآشوب پذیرفته کلام شیخ مفید را، این همون مطلب رو که شیخ مفید داره ابن شهرآشوب هم آورده که تمام اصحاب امام صادق 4000 4000، یعنی اون شهادت داده که اصحاب امام صادق 4000 مفیده و ابن شهرآشوب اصحاب امام صادق 4000 ثبت شده، 4000 ثبت شده و اینها عرض خدمتتون که همه ثباته، 4000 ثباته. خب این آیا تمام هست یا نه؟ ما در جای خودش بحث کردیم، سوای خودی اشکال نقضی کردن، اشکال نقضیش قبول نکردیم که خب اگه اینه پس اصحاب امام رسول هم بگیم ثباتن. خب این چی نقضیه؟ آگه بله، خب اگر اونجا هم کسانی که در اصل حضرت باشن بگن آقا اصحاب حضرت رسول همه ثقاتن، خب میپذیریم دیگه. کسی اونجا هم همچه شهادتی باشه که نقض نمیشه. جواب دیگه دادن که اصحاب حضرت امام چیز امام صادق منصور دوانقی هم از اصحاب شمردن، یعنی میشه گفت که ثقه است. چرا نشه؟ آه یک کسی بابا ظلم کرده، قصد خلافت هم کرده، پس ثقه نیست؟ پس فسق نیست که، اصلا از افسق فساقا، پس یک سه وساقته، چی نقضیه؟ بله اگر در رجال همون رو چیز کرده باشن، یعنی از قطعیات باشه، بله این درسته. فقط یه مسئله هست اینجور بگیم که ما قطع داریم تو اینا بالاخره عده قطعا ثقه نیستن تو اصحاب امام صادق، جرح شده دیگه، یعنی قطعا غیر از مفید همه او رو جرحش کردن. اگه این رو ما قطع داشته باشیم قطع بیاد که قطع قرن حالت قرینه متصله درست میکنه، این عموم رو از کار میاندازه. اگه عموم از کار افتاد به این شکل باید جواب بدیم، و الا این نمیشه که بیاد. مثلا ایشون میگه فکیف ایش اتعجیب ها، البته استادمون هم راحت آداب میشه، فکیف میشه گفت این عموم که شیخ جرحش کرده بعضی اونها رو، نجاشی بعضی اونها جرح. خب میگیم تو شد تفسیر علی ابن ابراهیم رو خودتون همتون میدید همه ثقاتن الا ما خرج. بله اگه این آقا اینجا میگه همه ثقاتن الا ما خرجه، ما تعارض پیدا شد. چرا این فرمایش؟ پس بعد این جمله ما توجیه کردیم، ما در فرمایش نیست. گفتم مگه این مقصود شما ایشان این باشه؟ همونی که در باعث شده که از کامل زیارت برگشتن، شما هم جزوه آوردین که میگه که اینا این چند نفر همه اینا رو تضعیف کردن، همه تضعیف کردن که نمیشه پس بنابراین کامل زیارت همه رو توصیل نظرش به توصیل همه باشه. منشأ عدولای خویم یک وجهش همینه در اونجا که چند نفر رو اونجا اشاره کرده. خب پس هیچ توصیقی نداره، این روایت هم از کار افتاد. اما قول رابع، پس این که بگیم الکعبتو قبلتون لأهل المسجد و المسجدو قبلتون لأهل الحرم و الحرم قبلتون لأهل الدنیا، این ناتمام شد. قول چهارم که قبله، بله اهل حرم مسجد، مسجده توی مسجد خود کعبه داخل مسجد، بیرون میشن کل مسجد، مسجد الحرام. نه اینجور بود دیگه، این مازاد داره درسته، مکه قبله حرم، حرم قبله تو دنیا. چرا؟
شهر
قبله
این محله باشه،
یعنی هر چیزی میشه وسیع تر میشه، قبله وسیع تر شده.
یه برعکسه، حرم قبله
مکه است، مکه قبله دنیا. اینجا گفته
که مکه قبله حرمه، حرم قبله دنیا.
البيت قبله المسجد،
این
مشکل نداره، والمسجد قبله مکه، مکه قبله حرم، حرم قبله دنیا. و حرم بیشتر از مکه است دیگه، حرم وسیع تره دیگه، یه جای وارد حرم میشی. بله احرام میبندی حرم، اون از اونجا حرم، از اونجا حرم، اینا همه تو حرم واقع شده، تو حرم که دیگه مواظب باید باشی چیزی در حال احرام هم اونجا چون نشه. و الحرم مخصوب و مسجد حرام نیست، حرم این دا اون حدو که چی؟ چی فشکاش اینجا بود؟ چطور مکه نمیتونه قبل حرم باشه؟ خب فتوا دادن دیم برطبش دیگه، فتوا چی بود؟ المسئول عبارت فتوا رو بخونیم، همین شیخان حرم قبلتون لمن خرج من، داشتی که الکعبتو قبلتون لمن فی المسجد، و المسجد قبلتون لمن فی الحرم، و الحرمو قبلتون لمن خرج از حرم. اونجا مکه نداشون، لوبش همو در میاد، مشتمله. روایت وقتی سند تمام باشه در عمده اینه، سند وقتی که گیر پیدا میکنه اشکال نپیش میکنه چرا شدادی فتوا برده بکش میکنه. قول چهارم و عمده اینه که این روایات استفاضه موضوع نده. ما حدیث چهار حدیث آوردیم، ببینیم عمدتن هم نگفتیم ما چهار حدیث، عمده حدیثی که این آورد به چهار استدلال شده، به چهار روایت. حدیث اول صدوق به اسنادشون، شیخ و صدوق به اسناده ما، ان ما روا عبدالله ابن حجال ان بعض رجاله چونی مرسله، صدوق باز قالقال صادق مرسله. میرسیم به روایت سوم. روایت سوم عرض خدمتون که شیخ به اسناد ابوالعباس ابن عقده ابن عقده حسن ابن احمد ابن حازن تقلیب ابن ضحاك ان بشیر ابن جعفر الجعفی، بله این البته سندی با اون سندهای قبل یکی نیست، اما دو تا از این چهار سند دو حدیث از کار افتاد، دو تا مرسل بود، میمونه دو حدیث، چهار حدیث نیست از نظر استفاضه، چهار حدیث نیست. پس استفاضه اینجا موضوع نداره. قول چهارم که قبله یل جهت و سمت، شهید در ذکرا نسبت داده شده به شهید در ذکرا و محقق در معتبر، یعنی محقق در شرایع با فتواش محقق در معتبر فرم. استدلال شده برای این قول که جهت جهت سمت سمت بگیر، این طرف یمینن و شمالن، این طرف این طرف این مکه، با ما دست داده بین مکه کدام طرفه، اما یا قبله کدام، یا این طرف و این دلال حتما دقیقاً اینجور. حالا الان دقیق شدن ها واقعا دقیق شدن، اون وقتی که خورشید روی کعبه است دقیقاً روی کعبه قرار گرفته، درسته؟ خب اینجا ما دقیقاً اون پیشانیم اونجاست، دقیق دقت اصلا من مقابلم اینجور حساب کردم و قبله رو به دقت چیز میکنن، معین میکنن از نظر علم روزی. هم قدیم هم میگفتن دیگه، قدیم هم از نظر هیئت و اینا میگفتن اونجا سایه نیست دیگه، آفتاب میتابه سایه نیست. برای این فتوا که به شهید و محقق نسبت دادن، از اینجا معلوم شد که اجماع دایجماع در این مسئله خیلی مشکل شد دیگه، مثلا چهار نظریه پیدا کرد، بلکه میاد پنج نظریه پیدا میشه، نظر پنجمی هم هست که بعضی گفتن هجر اسماعیل رو باید رو تو کعبه حساب کنیم، بعضی نه باید بیرون از قبله حساب کنیم، هجر یعنی داخل هجر نمیتون نماز بخونی، حتما باید بیرون، همینجوری که توافت باید بیرون باشه نماز هم باید بیرون باشه، بد خواهد آمد. چرا؟ چون که هجر اسماعیل اصلا جز خانه بوده، بعدها آمدن این رو جداش کردن، پس خانه وسیع تر از این بوده. وچه اول مرواه صدوق به اسنادی ان زراره، خب اسناد شیخ به عجیبه ها، زراره کتابی داره، اسناد شیخ به زراره ضعیفه، ولی اسناد صدوق به زراره معتبر. زراره بین عظمت، اسناد شیخ سندشون تبر. آقای عامرضا جواد سند درست میکرده اول تهذیب، که خب شیخ اول تهذیب که همچی بنایی نداشته که تاریخش آخر بیاره، در کتاب طهارت طریق رو آورده، اونجا طریق معتبره، میگیم بله، اما طریق روایات در تهذیب بله، اما هر روایتی که چیز باشه نمیتونه، هر روایتی که از زراره باشه مشکل میشه، بله در تهذیب این قبوله، اما استفسار چطور نمیتونه، مشکل میشه. قال لا صلاة الا الى القبله، نماز حتما باید به قبله باشه، لا صلاة الا الله یعنی از شرایط صلات قبله است، این اینجور عبارت ها یعنی شرطه. لا صلات الا به طهور یعنی شرط. اینا این لسان یعنی شرطیته. نماز بدون طهارت نه که حتما طهارت است هیچی دیگه نیست، نه، یعنی یکی از شرایط نماز تا قبله است. قال قلتو و این حد القبله، زراره میگه من از امام پرسیدم، از امام باقر علیه السلام، حد قبله چقدره؟ حد و حدود قبله؟ قال ما بین المشرق والمغرب قبلتون. خب یک سندیش بررسی کنیم بعد بریم به دلالتش. از نظر سند اسناد صدوق به زراره صحیحه فی مشرقت الفقی. صدوق عرض کردیم ما هرون علی المبنا دیگه، چون بحث که میاد وگر نه میخوام در بحث مثلا بر هر مبنا تمام بشه، اگر نه ما که عرض کردیم اصلا صدوق بررسی نباید بکنی، طریق صدوق نباید بررسی کنی، تأمانم و تبرکن آمده، چند وجوه هم بوده، چند تا وجه بود، اصلا رابطه کل کتاب ها صدوق هست. صدوق از کتاب نقل نمی کنه، یعنی مرتب از کتاب نقل میکنه، مستخرج من کتبین، یعنی من استخراج کردم، مضافا بر اون که خدای خوبی فرمودن که صد تا طریق قریبه به صد طریق صدوق نیاورده. خب پس اونه که ورده اصلا چقدر هست بشمار، تا 15 تا 20 بیشتر که نیست، بیش از صد قریبه به صد طریق نیامده. خب معلومه که پس تمام تبارکان اگه عادتا یک انسان اونم مثلش از اجلاس صدوق نمیشه که داره طریق داره میده، خواهد کتابش به صحت چیز کنه نه آورده، معلومه که یعنی یه طریق افتاده باشه و غفلت شده، دو طریق افتاده نه صد طریق، معلومه که عمدن نه آورده دیگه، یعنی نیاز نیست بیارم، این هم به عنوان نمونه آورده، معنیش این در میاد، یعنی درست شاهد به عکس میشه. خب الان طریق معتبره، ما با این حفظ این مبنا و ما کان فیه ان زرارت ابن اعین فقد رویت ان ابی رضی الله عنه ان عبدالله ابن جعفر الهمیری ان محمد ابن عیسی ابن عبید و حسن ابن زریف و علی ابن اسماعیل ابن عیسی کلهم ان حماد ابن عیسی ان حریز ابن عبدالله ان زرارت ابن اعین. خب سیدنا الاستاذ در نخبت المقال، نخبت المقال کتاب خوبیه، من همیشه کنارمه، معجم رجال حدیث، معجم اون معجم خود کتاب معجم نه، معجمی که آقای جواهری نوشته، کتاب معجم فهرست اون معجم، همیشه کتاب کنارمونه، یعنی اگر دیدیم نه این جواب بون نیست و دیگه خود کتاب معجم رو جمع کنیم که ببینیم که به حساب راه حل پیدا بشه و یا کتاب های رجالی دیگر. اما ابتدای امر نخبت المقال تمام طرق شیخ را آورده، ضعیفه چیز هست کار ندارم، اون رو مبنا خودش میگه این طریق ضعیفه، تمام طرق شیخ آورده، تمام طرق صدوق آورده، درسته؟ در نخبت المقال صفحه 414 میگه این طریق ضعیفه به محمد ابن عیسی ابن عبید و من عطف علی که ابن ظریف و علی ابن اسماعیل، یعنی این وسط محمد ابن عیسی ابن عبید درسته واو هست، اما هر سه واو، هر سه واو ها، هر سه معطوف، هر سه معطوف ها، هر سه تاشون ضعیفه. محمد ابن عیسی ابن عبید یختیمی ضعیفه، حسن ابن ظریف ضعیفه، علی ابن اسماعیل ابن عیسی هم ضعیفه، تمام شد، پس طریق ضعیف شد. پس ایشون آمد طریق صدوق رو هم به ضراره ضعیف تضعیف کرد، طریق شیخ که ضعیف بود طریق صدوق هم به ضراره ضعیف تضعیف کرد. و فیه اولا یکفی فی من عطف حسن ابن ظریف، حسن ابن ظریف، حسن ابن طریف نجاشی میگه که حسن ابن طریف ابن ناصح کمون ظریف هم میگن کوفی و نکن ابا محمد ثقتون، شون لابد گیر داده که این طریف ظریف که نیست، نه اون همون در رجال ظریف هم میگن توصیق داره. ثانیان محمد ابن عیسی ابن عبید یختینی نجاشی توصیق کرده، قال الشیخ ضعیفون، شیخ فرموده ضعیفه، درسته شیخ فرموده ضعیفه، اما تضعیفش در استبصار این فرمایشی است که آقای خویی میفرمن، شیخون الاستاذ میفرمودن، ما این رو پذیرفتیم. تضعیفش در استفسار آقای خویی میگه کسریحه، راستم میگه. حالا کسری نه، ظهور که هست، ظاهره، ظاهرشونه که مستند تضعیف شیخ استثنای ابن بابویه، ابن ولید رو نگفته، ابن بابویه گفته، یعنی شیخ به صدوق مثل این که چیز کرده. حالا چرا؟ حالا که ابن ولید اصل قضیه ابن ولیده، یعنی استاد صدوق استثناء زده، صدوق ازش تبعیت کرده، میگه استثناء و ابن بابوی، یعنی ابن بابوی تقریباً تکی کرده. چون از کجا؟ از نوادر الحکمه، نوادر، نوادر الحکمه استثناء خورده، یعنی هر که استثناء خورده از نوادر ضعیفه. خب اونجا تضعیف شیخ اجتهادی شد، پس تعارضی نیست دیگه. تضعیف شیخ به اینجا اجتهادی شد. اگه خاطر دارید میشه عرض کردیم یه مورد دو مورد ما اجتهاد بود، مضر نیست در سیره اوغلا. حالا یه این صاحبش اجتهاد کرده، اخبارشون میگه بذار کنار دیگه، بذار کنار، نه یه مورد دو مورد، یه مرد بله یه اجتهادی رو ضابطه قرار میده، بله مشکل میشه. در تضعیفات یک ضابطه قرار بده مشکل میشه، اما اگر ضابطه اینجا بله مشکل میشه. هر جا که شیخ بگه ضعیفون جز مستثنیات باشه، ضعیف مشکل پیدا میکنه. درسته اینجا در ابن چیز گفته استثناهو، اما یعنی هر جا که کسی رو گفت ضعیفون و ما را دیدیم جز مستثنیات نوادر، مشکل برمیخوریم. حالا جای دیگر نه، جای دیگر باز همون حسش، قوت حسش باقیه. مگه اینکه باز موارد دیگری هم برخورد میشه دیگه، تضعیفات شیخ اجتهادی میشه، این مشکل میشه. چرا در هر جایی که شیخ گفته ضعیفون، ما دیدیم این جزء مستثنات نوادر ما هست، از نوادر الحکمه استثناء خورده، ابن ولید استثناء زده، خود محمد ابن احمد ابن یحیای اشعری استثناء نزده ها، آمده این ابن ولید استثناء زده از اون نوادر. بله هر جا بود، چون ریشه معلوم شد که اجتهادی پیدا شد دیگه، یک ریشه اجتهادی پیدا شد که منشأ تضعیف شیخ شد، اون استثنای صدوق از نوادر الحکمه. اینجا ها مشکل پیدا میکنیم. مورد تطبیقیه بر صغرای هم کبراییست، بر این صغرای محمد ابن عیسی ابن عبید تطبیق شده، اما این ضابطه هر جا آمد مشکل درست میکنه، اوغلا دیگه بیه اعتنا نمی کنه. این رو میپذیریم، اما به طور کلی شهادت شیخ نه. اما دلالت، اشکال دلالیش، خب پس اولا که حسن ابن ظریف توصیف داره، ثانیا محمد ابن عیسی ابن عبید نجاشی توصیف کرده تضعیف، البته این اشکال مبنای چیز دیگه، شون میگن اینجور، ما میگیم اینجور، اشکال بنایی نیست دیگه، مبناییه. اما دلالت، از نظر دلالت ایشون اشکال میکنن سیدون استاد، میفرمان که این اول محقق همدانی در مبانی منهاج ها، مبانی منهاج جلد 4 177 در اونجا فهمان که افاد المحقق الحمدانی انه رد شده، هیچ نمیگید یه رو بدید بس، از نظر دلالت این روایت باید بررسی بشه. اللهم صل علی محمد.